بسم الله الرحمن الرحیم.
سلام عرض می‌کنم خدمت خواهران عزیز. امام میگه اون خطر اصلی که ما ازش باید نسبت بهش هوشیار باشیم و نگران باشیم، تربیت غلطی است که در مورد نسل ما اعمال شده و اعمال میشه، چه توسط نهادهای حاکمیتی رژیم پهلوی که پدران و پدر بزرگهای شما در واقع تو دستگاه درس خوندن، بار اومدن زیر بمباران فرهنگی مستقیم امریکا، و چه بعد از اون در این 30 و چند سال اخیر که با واسطه باز همون فرهنگ ها تزریق و تلقین میشه. هسته اصلیش هم این خطر فرهنگی و نفوذ فرهنگی این بود از نظر امام که یه قشر اینجا هم تربیت شدند، هم در بین نخبگان، هم تو حاکمیت، حتی بعد از انقلاب هم به طور کلی منتفی نشد، تا همین الان هم این رگه های او ادامه داره. و اینه که نسبت به خود و امکانات و وظایف خود به کلی غفلت و چارچشمی منفعلانه بدون روح انتقادی و غیر متفکرانه به غرب نگاه کردن. نتیجهش هم این شد که هم غرب از اون طرف به رهبری امریکا و انگلیس و اینها و هم از داخل غرب زده های ما، به جای اینکه حتی نقاط مثبتی که در غرب وجود داشته در حوزه مثلا نظم مدنی، عقل ابزاری و بعضی مباحث مدیریتی، اتفاقا بدهاشو اینجا آوردن و گذاشتن بیاد. تعبیر امام اینه که تربیت های غربی که از غرب آمد بدهاش رو اینجا آوردن و پیاده کردن. امام میگه گمان نکنید از غرب برای ما یک تحفه میارن. هیچ وقت فکر نکنید که غرب هرگز خواسته ما پیشرفت کنیم، نه قبل از انقلاب نه بعد از انقلاب. در همه مقاطع هرچی که احتمال میدادن باعث ترقی و پیشرفت حتی مادی و علمی این کشور بشه جلوشو گرفتن. تلاششون این بوده که همیشه ما و همه کشورهای دیگه در آسیا از جمله عقب بمانند، مستضعف، فقیر، به لحاظ علمی و صنعتی عقب مونده باشن، تا ضعیف باشیم و اونا بتونن بر ما اعمال و قدرت کنن، و تا وابسته باشیم و مجبور به پذیرش دستورهای اونا و تن دادن به قارت اونا. اینو باید بپذیریم که هرگز اینا نخواستن و نمیخواند و نخواهند خواست، مگر روح استکباری رو کنار بگذارن، نخواستند که ما پیشرفت کنیم. اصلا مباحث معنوی و عزت و استقلال و شرف ملی و اینا به کنار، هم فقط پیشرفت مادی رو در نظر بگیریم، پیشرفت اقتصادی. هیچ وقت نخواستن ما پیشرفت کنیم و همیشه مانع تراشیدن. هر چه که اجازه دادن اینجا بیاد چیزی بود که در راه وابسته تر کردن ما و ضعیف نگه داشتن ما به دردشون میخورد. پزشکی اگر از اون طرف اجازه میداد بیاد، یا دارو حتی صادر میکردن، یا دانشگاه برای ما درست میکردن، همه در جهت تامین منافع اونا بود. کادرسازی تو این کشور برای که این کشور رو، این جامعه رو در مسیر اونا وابسته به اونا نگه داره و چشم و گوش بسته تسلیمشون باشیم. هیچ وقت نخواستن و اجازه ندادن که مغزهای متفکر، خلاق، اختراعهای بزرگ، کشفیات بزرگ، استخراج معادن، بالفعل شدن استعدادها در این کشور در جهت یک رشد مستقل ملی بالفعل بشه. آخرین نمونش که الان ما و شما درگیریشیم این مسئله هسته‌ایه، یکیش اینه. تمام این تحریم ها و غیر او و حتی مسئله هسته‌ای، فشارهایی که آوردن میارن، با علم اونها به این است که ایران دنبال بمب اتم نیست، عقیده نداره، مخالف بایش، و با علم به این که اگر میخواستیم ما بمب اتم رو ساخته بودیم، میتونستیم بسازیم. خودشون هم گفتن تو همین یکی دو ماه گذشته که ایران اگه میخواست تو چند سال گذشته میتونست بسازه، به تکنولوژیش رسیده بود، منتها عقیده نداریم. با علم به این مسائل این فشارها رو میارن. اون خطر اصلی که زمینه ساز هر نفوذی است اینه که امام بارها بهش هشدار میده، میگه توجه کنید که در این یکی دو غرب به خصوص که غرب حدود 150 سال دیگه بر جهان اسلام مسلط شده، شدن ابرقدرت، قدرت های جهان توی 150 سال اخیر، و به طور خاص تو 90 سال گذشته دنیا رو در کنترل گرفتن و از جمله کشورهای اسلامی رو. ایران آغاز یک انقلاب جهانی بود که نقش اپوزیسیون رو برای این قدرت فاسد جهانی ایفا کرد و زنجیر حاکمیت اینا رو چند حلقش رو پاره کرد و منطقه هم امروز درگیر همین عواقب و پس لرزه های انقلاب اسلامی است، اتفاقاتی که تو کل منطقه داره میفته اینا. بله، به تعبیری که وزیر خارجه امریکا و وزیر قبلش گفته بود، درد زایمان تاریخی خاورمیانه و جهان اسلام. بله، منطقه اونا منتظر متولد شدن یه بچه دیگری بودن، یه بچه حرامزادهی که دوباره مسلط بشن به طور کامل بر منطقه. ولی ظاهراً یک کودک دیگری داره متولد میشه، یه موسایی که در برابر فرعون در سطح جهان قراره بیسته و قد علم کنه و حاکمیت 150 ساله 200 ساله اینها رو بر جهان از هم بپاشه. ولی امام میگه اگر یه اتفاقی که میگم نیفته، به خصوص در سطح دانشگاه ها، دبیرستان ها، جوانان و کل جامعه، ما باز دوباره شکست خواهیم خورد. و اون مسئله اینه که بپذیرید و بفهمید که اونا میخوان ما در غفلت باشیم، بخوابیم، کار علمی نکنیم، مبارزات سیاسی نکنیم، جهان سوم باشیم همیشه و توجهی به شخصیت خودمون و کرامت خودمون و استعداد و قدرت خودمون پیدا نکنیم و مدام خودمون رو قائم به غیر و وابسته به اونها بدانیم و بخواهیم و هیچ حالت دیگه‌ای رو تصور نکنیم. در یه تعبیر دیگه ایشون میگه که ضربه‌ای که رژیم شاه، یعنی امریکا و غرب، انگلیسی ها و اینا، اسرائیل اینا، از طریق رژیم شاه به ایران زدند، حتی از ضربه اقتصادی و قارت نفت و منابع و همه چیز ما در یک قرن اخیر، بدتر از همش این بود که روح کار و تلاش و اعتماد به نفس رو در ما کشتن و غارت کردن. میگه ضربه‌ای که شاه و رژیم قبل زد به روحیه دانشگاهیان ما، پزشکان ما، مهندسین ما، اون خیلی ضربه خطرناکتری بود. جوری کردن که حتی برای یک عمل جراحی جزئی مقامات و پولدارا و اینا همه بلند شن برن اروپا بگن آقا اینجا یک عمل ساده هم نمیتونیم. امام میگه چی جور دانشگاهی بود که ساختید و 30-40 سال گفتید پیشرفت و پیشرفت، بعد تهش مهندسش و پزشکش و هیچ کدوم از دانشکده‌هاش هیچ کدوم از مشکلات مردمی کشور رو نمیتونستن حل کنن و فقط ترجمه، فقط الغاء کردن این روح که ما نمیتونیم، ملت ما نمیتونه، اونا میتونن. میگه این ضربه بدتر بود، این ضربه بزرگتر بود که ملت باور کنه برای یک جراحی جزئی باید باشه بره اروپا، پولدارا و مقامات حکومتی ها و اینا، حالا مردم عادی که نمیتونستن. این ضربه که روحیه متخصصین ما رو خورد کردند که تو همه زمین ها شما عقب هستید و باید هم عقب بمانید، اصلا مغز شما مغزی نیست که بتونه به پای ما برسه و اینها. وقت امام همون سالا این که میگم مال سال 60ه، میگه امروز باید مصمم باشیم در همه رشته ها جلو بیفتیم. اون وقتی این دانشگاه در این کشور یک دانشگاه ملی اسلامی فعال هست و به وظیفش داره عمل میکنه که دیگه ما تو هیچ رشته‌ای وابسته به هیچ جا از جمله غرب نباشیم. دانشگاه‌های مهندسی ما دیگه نباشه قطعه ای که نتونن بسازن که اونا بتونن ما رو تحریم کنن. میگه ما باید هدفگیری کنیم این مسئله. اینا که میگن دهه 60 دهه همش شعارهای فقط تند و از حرفا بود، اینا خب اون شعارها همینا بوده. اون شعارهای دهه 60 دهه 60 که آقا دهه تندروی بوده، اگه اینا افراط و تندروی است، بله تندروی بود. دهه 60 امام سال 60 اول دهه 60 میگه که ما باید امروز دیگه باید مصمم باشیم در همه رشته ها جلو بیفتیم. اگه این کارو بکنیم، این اراده رو داشته باشیم، راه نفوذ بسته میشه و این چیزی نیست مربوط به قبل انقلاب، این همون این خط فکری ادامه داره و همه هم لازم نیست دشمن و خائن و جاسوس و اینا باشن. نه، ذهن ها اینجوری بار اومده دیگه. همین چند وقت پیش، همین اواخر، یکی از مسئولین محترم این مملکت صریح گفت که ملت ایران فقط تو آبگوشت بزباش میتونه خودکفا بشه. آبگوشت بزباش نمیدونم چی هم هست، ما فقط آبگوشت بزباش میتونیم درست بکنیم برای خودمون و اینا. این کل سقف فکری بعضی از آدم هاست که متاسفانه مسئولیت به عهده گرفتن توی کشور که کمک کنن این کشور جلو بره. استعداد ایرانی، انرژی ایرانی، مغز ایرانی، ایران بزرگترین و طولانی ترین تمدن در تاریخ بشر، تمدن اسلامی ایرانی بوده. ایرانی میگم برای که بیش از 60% متفکران اون دوران تمدن در همه رشته ها، از فیزیک، شیمی، ریاضی، نجوم و فضاشناسی، زمینشناسی، بیمارستان، جراحی، معماری تا مباحث علوم انسانی و حقوقی فقهی و فلسفی و کلامی و حقوق بشری و این حرفا، بیش از 60-70% نوابغ و نظریه پردازان و متفکران تمدن اسلامی که طولانی ترین و قوی ترین تمدن در طول تاریخ بشر بوده و این تمدن غرب از تو شکم اون تمدن با حذف ارزش های الهیش بیرون آمد، بیش از 70% دانشمنداش ایرانی بودن تو همه رشته‌ها. خب یه همچین ملتی با یک همچین قدرتی که بزرگترین نهضت رو امروز تو دنیا راه انداخته و یک حرف تازه‌ای برای جهان آورده، متاسفانه بعضی ها میگن ما فقط تو آگوشت بزباش چیزی بلدیم کار کنیم، بلد چیزی دیگه از ما بر نمیاد. اینا خطرناکه، ولو ندونن چی میگن، ولو با حسن نیت بگن، این فکر بستر خطرناکی است. امام میگه من به یک امر حیاتی میخوام اشاره کنم که برای همه گرفتاری های همه مسلمین و بلکه همه مستضعفین و مظلومین جهان راهگشاست، و اون اینه که کسایی که یک مختصر تفکری در اوضاع کشورهای اسلامی بکنن در این 120 سال گذشته، خیلی واضحه براش، واضح خواهد شد براشون و به راحتی میفهمن که اون چه که ابرقدرت های جهانی آمریکا و اون موقع شوروی که روسیه اون موقع رهبر کمونیستای جهان بود، دنیا نصفش دست شوروی بود نصفش دست آمریکا، اون چه که این قدرت ها ابر قدرت ها و قدرت هایی که نوکر و وابسته و تابع اینا هستن همه با هم سرش اتفاق نظر دارن، همه ابر قدرت های شرق و غرب با همه اختلافاتشون سر منافع، یه چیزی که همشون روش توافق داشتن و اون اینه که و هنوز هم دارن از این اتفاق دست بردار نیستن، اون اینه که کشورهای به اصطلاح جهان سوم به خصوص کشورهای پهناور و غنی اسلامی و بالاخص ایران در همه ابعاد فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، نظامی باید عقب نگه داشته بشن، نباید بذاریم اینا پیشرفت کنن، چون اگه اینا پیشرفت کنن و بعد بگن ما میتوانیم و جلو بیفتن مستقل از ما، بعد با ما رقیب بشن، رقابت کنن، بعد از ما جلو میفتن، ما دیگه نمیتونیم جهان رو بمکیم و غارت کنیم، کنترل جهان از دست ما خارج میشه اگر اینا پیشرفت کنن، در حالی که هر جا حمله کردن، غارت کردن، اشغال کردن با شعار پیشرفت بوده. اصلا کلمه استعمار یعنی چی؟ امارت، آبادی، یعنی ما آمدیم شما رو آباد کنیم، کشوراتون شما عقبید، فقیرید، عقب مونده، ما آمدیم پیشرفت به شما، با شعار پیشرفت آمدن استعمار کردن، ولی هدف اصلیشون این بود که نباید بگذارید اینا به لحاظ علمی، سیاسی، اقتصادی، نظامی، فرهنگی رشد و پیشرفت کنن، نباید اعتماد به نفس پیدا کنن، باید مد لباسشون، مد آرایششون، تا سبک زندگیشون، ازدواجشون، طلاقشون، تفریحاتشون، همه رو باید کپی برداری از ما بکنن، اینا باید باور کنن که هیچ چی نیستن و ما همه چیزیم. این چیزی بود که همه اینا برش توافق داشتن و امام میگه این تحمیل جهات استعماری در تمام این عرصه هایی که عرض کردیم بر کل جهان، این هدف مشترک همه قدرت های استکباری است و برای این کار خیلی برنامه ریختن، فقط آرزو نکردن، طرح‌های طولانی مدت، کوتاه مدت، وقت بسیار، پول‌های بسیار صرف کردند، مطالعه کردند، برنامه‌ریزی کردند، جنگ رسانه‌ای راه انداختند، گفتمانسازی، آموزش‌های تحت عنوان عناوین روشنفکری، عناوین آکادمیک و دانشگاهی، تحت عنوان علوم انسانی اجتماعی، تحت عنوان اینا ایدئولوژی‌های خودشون رو به اشکال مختلف این کارا رو کردند. تو قرن 19 انگلیس و فرانسه جلودار بودن و روسیه، تو قرن 20 آمریکا و شوروی شدن و مجموعاً اینا تو این قرن 19 و 20 تمام دنیا رو قربانی خودشون کردن، چند تمدن در آمریکای لاتین و آفریقا و آسیا رو نابود کردن تا آمریکا تشکیل بشه و ثروت و قدرت و علم و تکنولوژی متمرکز بشه توی همین 4-5 تا کشور، یعنی آمریکا، انگلیس، فرانسه، مثلا روسیه اون موقع، اینا همینا بود. این طرح امام میگه که این طرح موفق نمیشد مگر به این شکل که خود نسل های به اصطلاح به خصوص نخبگان، دانشگاهیان و مدیران کشورهای اسلامی از جمله ایران، اینا خودشون باید باور میکردند که ما هیچ غلطی نمیتونیم بکنیم. امام آمد گفت آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند، یه عده‌ای میگفتن ما هیچ غلطی نمیتونیم بکنیم، الان هم میگن، دوباره میگن ما هیچ غلطی نمیتونیم بکنیم. این دعوا بین این دوتا فکره، ما میتوانیم یا نمیتوانیم، آمریکا غلطی نمیتواند بکند یا ما غلطی نمیتوانیم بکنیم، دعوا بین این دوتا فکره، از قبل از انقلاب بود زمان شاه، بعد انقلاب بود، الان هم هست، تو هر نسلی هر دوری هم البته یک تفاوتی در اشکالش هست، ولی اصل مسئله اینه. برای این تثبیت این حرف کودتا بارها کردن، در از ایران بگیرید تو همین الان تو مصر جنگ و بمباران را انداختن و میکنن، همین الان شما میبینید در عراق، سوریه، در افغانستان، در یمن، در یعنی جنگ، استفاده از بمب شیمیایی، استفاده از بمب اتمی که آمریکا کرده کار رو تو جنگ 8 ساله علیه ما، علیه مردم کرد مسلمان عراق و ایران، همه کار میکنن برای که این هیچ تمدنی مستقل از اینا ساخته نشه، تمدن دیگری نباید ساخته بشه مگر اینکه اون تن بده به ما، جزء عوامل ما، زیر مجموعه ما باشه. مرگ بر آمریکا، مرگ بر استکبار، یعنی این مسئله اینه، نه مرگ بر مردم آمریکا، مرگ بر غرب، هرچه غرب و غربیه. عقده نداریم که با غرب و شرق دعوا نداره کسی، بحث اینه. این همه جنایت در حق همه ملت‌های جهان از جمله ملت ما شده و هنوز داره میشه، توطئه ها ادامه داره. اصلی ترین هدف حتی همین تحریم ها و فشار ها هم همینه. اینو به شما بگم، اگر اونا میدونن بمب اتمی نبوده و نیست، اگر بدونن که ما تصمیم نداریم دیگه اصلا تمدن جدید مستقل بسازیم، بلکه ما میگیم آقا ما هم دنبالچه، یکی از دنبالچه های شما، جزء عوامل شما، زیر سایه شما، کمک هم میکنن، کمک میکنن، نه اینکه اذیت بکنن. مسئله فقط اینه، اینکه چه رژیم هایی رو برچیدند، رژیم های وابسته به خودشون رو آوردند، مدام با اینکه خودشون با هم رقیب بودند، چپ و راستا، آمریکا و شوروی، کمونیسم و سرمایه‌داری، اون موقع چند دهه با هم رقابت میکردن و بعد مایوس شدن از اینکه همدیگر رو بتونن از بین ببرن، ولی سر اینکه جلوی انقلاب اسلامی رو که میگفت نه شرقی نه غربی، جلوی این رو همه با هم توافق کردن. لذا سر جنگ 8 ساله شرق و غرب همینا همشون، این 5 به علاوه 1 و تمام رژیم های منطقه، همه با هم پشت صدام ایستادن. اون جنگ ما جنگ جهانی سوم بود، از 10-20 کشور بچهای ما اسیر گرفتن، با دست خالی جنگیدن و پیروز شدن. اینا با هم دیگه علارغم همه دعواهاشون کنار اومدن علیه ما، برای که سر تقسیم طعمه ها، سر تقسیم کشورهای جهان سوم به قول خودشون بین خودشون، سر به دست آوردن سلطه های استعماری نو با هم رقابت میکردن، اما سر این توافق داشتن که باید بهترین راه حمله به فرهنگ ملت هاست، باید طرز تفکرشون رو عوض کنی، باید کاری کنی خودشون اونا رو به عنوان ارباب بپذیرن. وقتی که لازم نیست ارتش بفرستی جنگ رو بندازی، بمباران کنی، بمب شیمیایی، بمب اتمی لازم نیست، خودشون کاری که تو میخوای خودشون میکنن، خودشون مسیر رو طی میکنن با توهم پیشرفت. و معمولا هیچ کشوری که وابسته به اینا بود پیشرفت نکرد، نه ایران زمان شاه که یک کشور درجه 3 و 4 بود از نظر علمی اقتصادی، هیچ تولید، نه تولید علمی داشت نه تولید صنعتی، مونتاژ بود، واردات، پول نفت بره، نفت بره، کالای مصرفی و مونتاژ. تا مصر که 100% نوکر اینا بوده، الان برید ببینید نزدیک نصف این ملت زیر خط فقره، میلیون ها نفر کنار خیابونا تو قبرستونا دارن زندگی میکنن. مصر که یکی از اولین تمدن ها و بزرگترین تمدن های تاریخ بوده، 100% وابسته به اینا، نه که پیش نره، پیشرفتی در کار نبود، هر سال به اندازه 10 سال عقب گرد و عقب رفت داشتن. و خیلی کشورهای دیگه، حالا عربستان و امارات و کویت و قطر و اینا هم، اینا پول نفت و 4-5 تا پاساژ و ساختمونه، اینا پیشرفت نیست، اینا یک قطعه نمیتونن تولید کنن، اینا آب و غذا و همه چیزشون از باید وارد کنن، 5 تا پاساژ ساختن و کالاهای مصرفی ریختن دوشون، هم که عقلشون به چشمشونه، مثلا میلان دبی میگه آقا پیشرفت کرد، دبی کجا پیشرفت کرد، 4 تا خیابون پاساژ ساخته، پاساژش اونا ساختن، نفتش اونا بردن، کالاهاش هم مال اوناست، این چه جور پیشرفتی آخر؟ بیخی خیرشون هم که بگیرن به 5 روز اینا از تشنگی و گشنگی میمیرن. 5 تا خیابون اصلی توریستی درست میکنن، بعد کوچه ها و خیابون های بغلی و مناطق دیگه اش هم به کسی نشون نمیدن، ببین چقدر آدما مثل برده ها دارن زندگی میکنن و بیچارگی میکشن. پیشرفت های سوری ظاهری، ظاهرگرا، نه پیشرفت واقعی. میگه اینا برای این کار به فرهنگ ملت ها حمله کردن، دانشگاه ها رو به خدمت گرفتن که از جوانان دانشگاهی خود اون کشورها علیه پیشرفت خودشون استفاده کنن، نذارن اینا جلو برن، کشورها رو بیشتر وابسته بکنن، نه ای که تولید علم و تولید فکر و فکر استقلال و پیشرفت واقعی داشته باشن. و بعد این مراکز رو که دانشگاه ها رو که در کنترل گرفتن تو کشورهای مختلف، دانشگاه ها رو به این سمت ساختن و پیش بردن، کادرسازی کردن، به کمک اونا از تو این دانشگاه ها مجلس های فرمایشی ساختن که قوانین در جهت وابسته تر کردن کشور خودشون تصویب کنن، قراردادهای خائنانه امضا کنن با آمریکایی‌ها، انگلیس‌ها، فرانسوی‌ها، روس‌ها و در رأسشون آمریکایی‌ها، یا حکومت‌ها و دولت‌های دلخواه خودشون رو از دل این دانشگاه‌ها بیرون کشیدن، نظام‌ها رو سر تا قدم غربی کردن یا شرقی، نظام حکومتی رو، رسانه‌ها رو. و تو این کشمکش کسانی که بیش از همه صدمه دیدن و رنج کشیدن کشورهای اسلامی بودن، مثل ملت ما که قربانی شدن، تحقیر شدن، غارت شدند و بعدم جوری تربیت می‌شدن که تشکرم بکنن که ارباب خیلی ممنون زدی تو سرمون، پیشرفت داریم می‌کنی. پیشرفت از نوع رضاخان، رفت ترکیه و اینا دید که مثلا خانوماشون به زور اینا بی‌حجاب کردن و بی‌حجاب شدن، گفت ها کشف کردم، یافتم اروپا پیشرفت کرده برای که حجاب نداره. عقلو ببین، نمیگه پیشرفت کردن برای که زحمت کشیدن، منظم بودن، کار کردن، مطالعه کردن و برای که دنیا رو هم غارت کردن. این دوتا با هم بوده، چه ربطی به برهنگی و پوشش زنانشون داشته؟ یا تزار روس رفت بود فرانسه، اینا دیده و برگشت گفت فهمیدم توی روسا مردای روس ارتودکسن، ریشا همه بلند، دیدید مثل تولستوی و اینا، ولی رفتم فرانسه دیدم مردا ریش ندارن، فهمیدم برای چی اونا پیشرفت کردن. آمد روسیه بخشنامه کرد، همه باید ریشاشون عتب بزنن تا میخوایم پیشرفت کنیم. هم ریشا رو زدن ولی پیشرفت هم نشد، سر مسائل دیگری بعدنا اتفاقات دیگه افتاد. اینه مسئله پیشرفتای قلابی. آقا میدونی چرا شما پیشرفت نکردین؟ اونا کردن برای چی؟ برای که اونا مسائل نمیدونم سکس و فحشا و شراب و اینا، خانواده نیست، آزادی فلان اینا، چه ربطی داره؟ مثلا مشروب خوردن پیشرفت میاره؟ برهنگی، خیانت جنسی، اینا پیشرفت میاره؟ مواد مخدر، اینا پیشرفت میاره؟ پیشرفت هر ملتی، مسلمان یا کافر، پیشرفت کرده برای زحمت بوده. روزی 10 ساعت 15 ساعت کار کردن تو آزمایشگاه، تو کارخونه، الگوی مصرفشون رو اصلاح کردن، تولیدشون رو از مصرفشون بیشتر کردن، تولید فکرشون رو از ترجمه بیشتر کردن، صادراتشون رو از وارداتشون بیشتر کردن. منظم، پیگیر، برنامه‌دار، تلاش، اسراف رو گذاشتن کنار، دروغ نگفتن، کلاه همو بر نداشتن تو تولید صنعتی. خب اینا همه ارزش‌های اسلامی است. هر کس به اینا عمل کنه پیشرفت مادی میکنه، میخواد مسلمان باشه، میخواد کافر باشه. این وعده قرآنه. قرآن میفرماد ما تو دنیا توی این قوانین سنتی که گذاشتیم تبعیض قائل نمیشیم. شما چه مسلمان باشی چه کافر، ورزش کنی قوی میشی، این سنت الهی است. تنبلی کنی ضعیف میشی، ولو نماز شب بخونی. اینا خواستن اینجوری وانمود بکنن که آقا میدونی برای چی اونجا اینجوریه، اینجا اینجوریه. نه آقا این نیست. ضمن اینکه ما مشکلات زیادی داریم خودمون، برای که به مفاهیم اسلامی خود ما عمل نمیکنیم. چهار تا مظاهر اسلامی تو ذهن ما هست که میگم کل اسلام همیناست. ریش و تسبیح و حجاب و زیارت و عزاداری، اینا شده کل اسلام ما. در حالی که اینا 1% تعالیم اسلامه. 99% دیگه‌اش کو؟ دروغ نگید، امانت دار باشید، منظم باشید، کلاه همو بر ندارید، کارخونه جنس درست تحویل بده، استاد درست نظارت کنه رو پایان نامه، دانشجو درست کار بکنه، به هم اعتماد داشته باشید، حسن ظن داشته باشید، پشت سر هم حرف نزنید، پشت هم اندازی نکنید، هم دیگر رو ضربه نزنید، حسود نباشید، عقده ای نباشید. خب این همه احکام اسلام، اینا چیه؟ اونا رو گذاشتی کنار و میگه آقا ما مثلا مشروب فروشی فاحشه‌خونه هامون علنی نیست، نداریم، علنی نداریم، برای همین عقب موندیم. خب حالا مگه اینا دانشمندایی که تو دنیا تا غرب و شرق عالم کار کردن، مگه اینا دائم الخمر و اهل مواد و فحشا و اینا بودن؟ اغلبشون اینطور نیستن. اصلا دانشمندان بزرگ در همین غرب هم شما ببینید اغلبشون آدمایی بودن و هستن که به لحاظ علمی پرکار، منظم و اتفاقا بسیارشون اهل این مسائل نیستن. بسیارشون اهل کلیسا و مذهب و اینا هم هستن. این توهم، امام میگه اینا توهماتی که تو ذهن ما آوردن. پیشرفت میخوای بکنی ها، دینو بذار کنار، علیه استکبار مبارزه نکن، تسلیم مطلق باش، چی باش چی باش چی باش. آقا اینا نیست. حالا من بهت میگم چجوری پیشرفت کن. دین رو حفظ کن، این دین رو. بله غرب از وقتی اون دینش رو گذاشت کنار رشد مادی کرد، چون اون دینش مشکل داشت، ولی مسلمان ها از وقتی دینشون رو گذاشتن کنار بدبختی هاشون شروع شد، عقب موندگی هاشون شروع شد. این فرق ایرو تا دینه. اینا تعابیر امام بود که از این قبیل که توهمات که آقا اینو دهه 60 حرفای رو هوا میزدن، میدونستن چی نمیخوان، نمیدونستن چی میخوان، یه حرفای چنان چی دقیق میدونستن، چون میدونستن چی میخوان میدونستن که چی نمیخوان. نه اینکه میدونستن چی نمیخوان میگفتن مرگ بر شام، مرگ بر آمریکا، ولی خودشون نمیدونستن چی میخوان. چرا؟ خوبم میدونستن چی میخوان. و اتفاقا تا همین الان همون دو تا مانعی که بود، همون دو تا مانع هر جا ما عقب افتادیم و شکست خوردیم بازم همون دو تا مانع بوده و هست. یک، دشمن بیرونن در رأسش همین آمریکایی‌ها و اینا توطئه‌هاشون. دو، بی ارزگی و بی دینی و بی برنامگی خود ماها در داخل. این دو تا هر جا شکست خوردیم یا بخوریم و عقب موندیم، این دو تا باعثش، نه اینکه باعثش انقلاب و انقلابی بودن و دینی بودن هست، به عکس این قضیه واقعا. اما میگه اسلام فرهنگ بسیار غنی انسانسازی که داشت که ملت‌ها رو بدون گرایش به چپ و راست، بدون حقارت، بدون در نظر گرفتن رنگشون، زبانشون، نژادشون، منطقهشون، طبقهشون پیش میبره و در بعد هم اعتقادی اخلاقی و هم بعد علمی و هم عملی توصیه میکنه به تلاش و انسجام و نظم و پیشرفت. و تنها دینیست که میگه از گهواره تا گور، از آغاز تا پایان باید دانشجو باشی و دانشجو بمانی و در همه زمینه‌ها کشور رو از بعد سیاسی بدون تشبث به دروغ و خدعه به تمشیت یک حکومت سالم مردمی دعوت میکنه. و تو روابط بین الملل هم شعار اسلام اینه که ما با همه جهان در صلحیم، با همه کشورهای دیگه، ملت‌های دیگه ما در صلحیم و اصلا هرگز هرگز دنبال تسلط بر دیگران نیستیم و اجازه هم نخواهیم داد کسی بر ما مسلط بشود. اصلا شعار قرآن در روابط بین الملل و سیاست خارجی و داخلی است همیشه اینه، لا یظلمون ولا یظلمون، نه ستم میکنیم به کسی و ملتی، نه ستم میپذیریم. این شعار انقلاب بوده. استقلال معنیش انزوا نیست، استقلال یعنی ارتباط با همه عالم، اما نه ارتباط از پایین به بالا، نه ارتباط تحقیرآمیز، نه ارتباط مملو از استثمار و اهانت و استکبار که آمریکا اینا دنبال اینجور روابطن، نه روابط برادر و برابر و عادی. امام میگه ما از اول شعار ما این بود، همون شعار اسلام بود، روابط عادی و دوستانه و روابط علمی، تجاری، اقتصادی با همه جهان، زیست مسالمت آمیز خارج از ظلم و ستمکاری و ستمپذیری، این شعار ماست در سطح جهان. اگر شعار مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل، مرگ بر انگلیس، مرگ بر کی میگن، این مرگ یعنی مرگ بر استکبار، یعنی مرگ بر روابط غیر انسانی، مرگ بر تحقیر و حقارت، مرگ بر این که شما اموال و نفت و منابع کشورهای دیگر رو غارت کنید و نذارید اینا پیشرفت کنن، یعنی مرگ بر کسانی و او تفکری و او حاکمیتی که چنین عمل میکنه در سطح روابط بین الملل، نه مرگ بر مردم آمریکا، مرگ بر خاک آمریکا، مرگ بر فلان. اینا نیست که، روشنه. از اول امام بارها میگه ما با ملت آمریکا مشکلی نداریم، ملت آمریکا مثل بقیه ملت ها، بلکه ملت آمریکا هم مظلومه. ملت آمریکا نمیدونن که دولتشون با بعضی کشورهای دیگه تو دنیا چه جنایتایی کرده و میکنه. اگر بدانن ملت آمریکا هم کنار ما هم، ملت آمریکا هم قربانی استثماره. شما ببین با سیاهای آمریکا، با فقرا، با طبقات پایین، با نا چه جنایتا میکنن، چه جور میزنن پلیس، چه جور این بعضی از این دانشمندان و روشنفکران سیاه‌پوست آمریکایی همین هفته پیش آمده بودن ایران، میگه آقا 1.5 میلیون مرد سیاه‌پوست در آمریکا اصلا مفقود الاثرن، معلومه تو زندانای ان کشتنشون، چون هیچ کس از اینا خبر نداره. هنوز که هنوزه که این همه این صحبت حقوق بشر و اینا میشه، هیچ کشوری به اندازه آمریکا تبعیض نژادی هنوز نیست تو دنیا. در دنیا هنوز در تبعیض نژادی اینا اولن. خود یه آمریکایی آمده بودم این چه آمارایی میدادن، میگه آقا این کارا با ما شده نمیشه، اینا مال دوران گذشته نیست که آمریکا آمد سرخپوستا رو غارو، اروپایی آمدن سرخپوستا رو، میلیون ها نفر رو قتل عام کردن، میلیون ها، ده ها میلیون سیاه رو از آفریقا کشتن و غارت کردن، به ایوان برده آوردن اونجا، فکر کردید حالا تمام شده، اسمش اینکه بردهداری لغو شده. دروغه. بردهداری پیچیده‌تر شده به شکل دیگری امروزی بدون اینکه اسمش برده باشه، در حالی که همه حقوق بردگان هم بعضی از ما دیگه نداریم، چون اولا اونجا تثبیت شده بود که کار میکنیم تا بمیریم، ولی یه چیزایی هم حقوقی داریم دیگه، الان اونجوری هم نیست، منتها زورشون نمیرسه در اون حدی کارا رو بکنن، هر چقدر بتونن میکنن. پس روشن باشه اینی که میگن آقا دهه 60 یا انقلاب نمیدونم مرگ بر آمریکا اینا تندروی افراط و این حرفا بوده دیگه، حالا ما با جهان غرب بودیم، حالا میخوایم با جهان آشتی کنیم. و اولا جهان مساوی با آمریکا نیست، مگر در مغز کوچک بعضی از افرادی که تو کشور ما هستن و بودن و خواهند بود، تو حکومت هم بودن و هستن و خواهند بود، اینا مغزشون انقدر کوچکه و حقیره که از نظر اینا جهان مساویست با آمریکا، مساویست با انگلیس، مساویست با اسرائیل. میگه آشتی با جهان. مگه امام با جهان دعوا داشته؟ این حرفایی که من زدم معنیش این بوده که مرگ بر جهان، ما با جهان قهریم؟ صحبت جهان نیست. سه چهار تا کشور حکومت جنایتکار سرمایه‌داری، غارتگر، آدمکش قشنگ حرف میزنن، کثیف عمل میکنن. صحبت ایناست. با جهان ما قهر نبودیم که بخوایم آشتی کنیم. امام میگه ما روابطمون با همه جهان برادرانه اما مستقل و محکم، عزتمندانه است، ولی با همه دوستیم. مگر این چند تا رژیمی که در حق ما و در حق بشر هم جنایت کردن هم دارن هم میکنن، ولم نکردن. آخه بعضی میگن گذشته ها گذشته، همین الان هم همه کارا دارن میکنن. اینا تغییری نکردن، شما تغییر کردین، شما فرق کردین. آمریکا تغییری نکرده، آمریکا همون کارهای قبلش رو داره میکنه، بدتر هم داره میکنه. این همه جنگا، یک جنگ تو دنیا تو این 100 سال گذشته نبوده که آمریکایی‌ها و این دو تا کشور اروپایی، یعنی یا انگلیس یا فرانسه، اینا پشتش نباشه، یا جلو یا پشت صحنه. یک جنگ نبوده. الان هم نیست. همین الان اگه آمریکا و این دو تا کشور پاشونه بکشن کنار، مطمئن باشید 6 ماه نشده کل منطقه آرام میشه و اوضاع به وضعیت عادیش برمیگرده. شعار علیه تروریسم بنیادگرای اسلامی، تروریست های ریشو و فلان و اینا، این همه دادن، آخرش هم خشنترین تروریست های مسلمان نماک در تاریخ ما یادانه نمید. اینجوری همینا داعش و اینا رو همینا نگه داشتن. اگر آمریکا و غرب برن کنار، داعش 6 ماه نمیمونه، مطمئن باشید. رژیم آل سعود و رژیم صهیونیستی و داعش، ستایشون با هم 6 ماه نشده سقوط میکنن. اینا رو اینا نگه داشتن. اصلا امکان داره چند صد تا بچه، چند هزار تا بلندشن از ایمر اوور از اروپا اینا پاشن بیان یه مرتبه یه ارتش، یه حکومت، یه کشور قوی، مدرن‌ترین سلاح‌ها، اینا از کجا آمده؟ چند هزار از اروپا بلند شدن این بچه‌ها آمدن تو داعش. خیلی چیز غیر عادیه. و اغلب اینا پسر دخترای خانواده‌های مسلمانی هستند که تو اروپا با مدت‌ها تحقیر شدن. حالا طرف تو اروپا، تو امریکا به دنیا آمده، اونجا دانشگاه رفته، تا یک سال پیش هم دیسکو و دوست دختر پسر و مشروب و همه کاراش سر جاش بوده، حالا یه مرتبه دو من ریش گذاشته پشت آمده توی سوریه خلافت اسلامی تشکیل بده. دخترم از این حجاب میندازه روشو میپوشونه، چی همینا میندازن رو صورتشون، پوشیه انداخته رو صورتش و آمده خلافت اسلامی را میندازه. شما که 40-50 تو اروپا و آمریکا زندگی میگردید، تو مدرسه های مختلف، دوست دختر، دوست پسر، همه دیسکو، روابطتون چجوری شده یه مرتبه دو من ریش گذاشتی؟ بعد میای اینجا جلوی دوربین سر میبری، جلوی دوربین سر آدم ها، سر مسلمان ها رو میبری. غرب هم باشون هیچ کار نداره، به زبان میگه، در عمل ازشون دفاع میکنه. اینا توطئه ها کجا گذشته ها گذشته، هنوز ادامه داره همون شیوه ها، جنگ ها، خشونت ها. امام میگه ما شعارمون و هدفمون اینه. اون دانشگاهی موفقه، اون وقتی ضد استکباری عمل میکنیم علاوه بر شعار، اون وقتی جلوی نفوذ اینا رو میگیرید که تلاش کنیم نخبگان، دانشگاهیان، مدیران کشور، اقتصاد رو به صورت سالم و غیر وابسته به نفع و به نفع همه، نه فقط یک قشر خاص سرمایه دار یا حکومتی، در رفاه همه مردم و با اهمیت دادن و اولویت دادن به مستمندان و ضعفا، طبقات پایین بارور کنه. یا این صحبت کنامه ما، یا ما اینو ما دنبال این هدفیم، این وظیفه ماست که برای دانشگاه و مدیران و حکومتی که برای رشد بیشتر کشاورزی و صنعت و تجارت در داخل و در سطح جهان کوشش کنه، در بعد نظامی اونقدر قوی بشه و سر پای خودش بایسته که هیچ حکومت و قدرتی در جهان جرأت نکنه به فکر حمله به ایران بیفته. از نظر نظامی هم باید اینقدر قوی باشیم، هم از نظر سلاح، هم از نظر نیروهای مبارز و رزمنده باید اینقدر قوی باشیم که کسانی که صلاحیت دفاع از کشور رو دارن آموزش ببینن، کل ملت، برای مواقع اضطراری که کسی جرأت نکنه بیاد ایران رو اشغال کنه. کاری که با عراق کردن، با افغانستان کردن، با سوریه کردن، با یمن دارن میکنن، جرأت نکنن بیان. الان شما بدونید اگه اینا نترسن از اینکه اگه به ایران حمله کنیم یه مرتبه 1 میلیون 2 میلیون چند میلیون رزمند میاد، اگه این ترسشون نباشه تا الان 100 بار زودتر از اینا آمده بودن ایران رو قیمه قیمه کرده بودن. اینا دلشون برای ما نسوخته، میترسن، میگن ایران مثل عراق و افغانستان و یمن و کجا و سوریه اینا نیست، به اینجا نمیشه حمله کرد. یه بار صدام و فرستادیم آمد ول نکردن اینا، 8 سال گفتن جنگ تا پیروزی ول نکردن. یکیشون گفته بود آقا با ایرانی ها درگیر نشین، نه دیوونه، یک حمله که میکنی دیگه تا بیخی خیرت نگیرن نزنن تو سرت ولت نمیکنن. هرچی میگه آقا ول کن بسه دیگه، حالا یه غلطی کردیم، میگه نه غلط کردی که غلط کردی، مخواست غلط نکنی. خب الان اینا به خاطر اون مقاومت 8 ساله و اون شهدا میترسن از ما، و الان موشکاشون از موشکای ما خیلی بیشتره، بمب اتم هم دارن. ولی چرا ظرف چند سال به چند کشور حمله کردن به ایران جرئت نمیکنن هنوز؟ چون این فرهنگ انقلابی رو احساس میکنن هنوز تو بخش مهمی از ملت هست، تو نسل جدیدم بخش مهمیش هست. میگه ما برای مواقع اضطراری همه باید آموزش نظامی ببینن. بسیج 20 میلیونی اون موقع میگفت که جمعیت ایران 30 میلیون بود، که کسی بفهمه اگه وارد این کشور شد کوچه به کوچه خونه به خونه باید بجنگه. اینجوری نیست که تا رسید به 100 کیلومتری یک شهر همه تسلیم شن دستشون رو ببرن بالا بگه آقا زود بیا، اینجوری نیست، باید خونه به خونه بجنگه، باید بترسه. میگه ما باید یک سازماندهی عمومی مردمی انقلابی داشته باشیم، همین بسیج و مساجد و اینا، که در مواقع اضطراری که حمله نظامی بشه اینا بجنگند، آماده نبرد باشند. در مواقع عادی و در شرایط صلح هم برای نظم شهرها، جاده ها و کمک های دیگه تو حوزه خدمت به مردم نیروهای مؤمن و ورزیده تربیت بشن. پس جمع‌بندی کنم این بخش رو، این صحبت امام رو، فرمایششون رو، میگه توطئه اصلیشون، خطر اصلی نفوذ اینه که نگذاشتن فرهنگ اصیل اسلام رشد کنه و پا بگیره. دانشگاه های غیر مهذب، دانشگاه های غیر ملی و فرهنگ رفته های غیر متعهد، ملیگراهای متعصب اما تو خالی، که در وقتی با اسلام روبرو میشن یه مرتبه ایرانی و ملیگرا میشن، باستان و ایران و باستان، وقتی با غرب روبرو میشن از یادشون میره ایرانیان اصلا دیگه، نه اسم کوروش و داریوش و ایران و باستان و هیچ، همه یادشون میره یا اونجا آمریکا انگلیس غرب. خب مگه تو نمیگه ایرانی، ایرانی خالص؟ خب یک زمانی همین داریوش و کوروش و اینا رفتن غرب نفوذ کردن و رفتن تا آتن رو گرفتن. دو تا امپراتور روم جلوی شاهان ایران از تو تخت جمشید هست دیگه، دیدید دیگه تو یه چیز که شاه ایران رو اسب نشسته، امپراتور روم پایین رو زمین زانو زده. اقلا اگه ایران ایرانم میگید خب اهل این باشه دیگه، اون به جایی که تسلیم غرب باشه نوکر اینا باشید. آمریکا گرا، آمریکا پرست باشید، اقلا مثل همون داریوش و خشایار و اینا باشید. بالاخره یک افتخار ایرانی داره، حالا درست اونا هم مثل امپراتور روم بالاخره اونا هم بخششون حالا امپریالیست بودن، کشورهای دیگر رو میگرفتن، غارت میکردن، همین کارا رو میکردن، اونا هم بالاخره قدرت طلب بودن. ولی حداقل از نظر عزت ایرانی، اگر تو واقعا ناسیونالیست و ملی گرا و ایران باستان و هخامنشی و فلان، خب هخامنشی که نوکر غرب نبود، که داریوش و کوروش و خشایار که غرب زده و یونان زده نبودن، پیش روم و یونان و غرب اون روز ذلیل نبودن. که آقای ایرانی تا اسم اسلام میاد ایران باستان فلان. بعد حالا اسلام غیر از حکومت تعصب عربی بنی امیه و ایناست، بنی امیه اسلام نیستن. بنی امیه که بر 100 سال 90 سال در ایران و کشور دیگه بودن، اینا که اسلام نبودن. اسلام حقیقی که پیغمبر و اهل بیت پیغمبرن، اهل بیت رو به دست همینا شهید شدن، امام حسین به دست همینا شهید شده، که اینا نماد اسلام نیستن، که حکومت عرب بر عجم بوده اسلام. ملت ایران شما میدونید به زور شمشیر مسلمان نشده، ملت ایران 4 قرن 400 سال طول کشید تا مسلمان شدن آزادانه، حکومت عوض شد، مردم خودشون مسلمان میشدن. بخشی از ملت ایران همون دهه اول، سالای اول مسلمان شدن، بخششون بعد تا 4 قرن طول کشید تا کل ملت مسلمان اسلام پذیرفتن، بعضی زودتر بعضی دیرتر، با زور شمشیر نبود. دوم این که میگن آقا اسلام آمد به ایران، ایران ایران قبل از اسلام، ایران بعد از اسلام. ایران قبل از اسلام زمان ساسانی تبعیض طبقاتی بود، طبقات فقیر نمیتونستن اصلا حق نداشتن درس بخونن. اون داستان کفشگرزاده اونا رو که خوندید دیگه اون یک نمونه شه. اصلا اغلب ملت برده شاهان بودن و مغها، روحانیون زرتشتی، روحانیون شاه و نظامی و روحانی اینا بودن سرکار. بقیه نه حق تحصیل داشتن، مالیات های سنگین باید میدادن، تو جنگ های بزرگ باید به زور میرفتن، خانواده ها هیچ حق چیزی نبود. برای همین هم بود که ملت ایران نجنگید با ارتش مسلمان ها، خودشون میرفتن به استقبال اینا. شاه ارتشی که فرستاد دیگه مشهور ذوالاکتاف چیه، به زور اینا رو میبست، با زنجیر اینا رو شونه‌هاشون رو به هم میبست که ببرشون جبهه. نمیجنگیدن، میگفتن ما برای چی برای دفاع از شما بجنگیم، با کی؟ و بعد ایران اسلام، ایران بعد از اسلام، شما این همه دانشمندان بزرگ ایرانی دارید تو رشته‌های مختلف، از فیزیک، هندسه، ریاضیات، شیمی، نمیدونم فلسفه، حقوق، چه همه اینا مال بعد از اسلامه. شما اسم 10 تا دانشمند ایرانی قبل از اسلام رو بگید من بدونم. 10 تا. نمیگیم نبوده، ایران همیشه قدرت قوی بوده، جند شاپور یکی از مراکز علم بوده و لذا بعد از اسلام هم به خصوص زمان حضرت امیر فرمودن احترام بذارید و بیشترین استقبال رو از ایرانی ها به خصوص در زمان امیرالمومنین شد که اینا ملت شریفی هستند. ملت ایران ملتی متمدنه، با اخلاق سابقه داره، کرامت نفس داره، اجازه نمیداد تعصب عربی و عجمی داشته باشن، اونا به ایرانی ها توهین کنن. لذا همیشه امیرالمومنین متهم بود که طرفدار ایرانی هست. ولی اینو بدونید که ایران قبل از اسلام، شما 10 تا اسم برای من بیارید من همه حرفان پس بگیرم. 5 تا متفکر و نوابغ بزرگی اینا ایران بودن قبل از اسلام، 5 تا کتاب نشون میدید. و اینقدر بعضی حتی بدبینن که میگن حتی همین تخت جمشید رو هم رومیا و یونانیا ساختن تو ایران، معماری اوناست. بعضی حتی همین تیپایی که غرب زدن ایره میگن. خب ایران، ما هر چه دانشمند داریم مربوط به ایران بعد از اسلام. این 1. 2، اسلام غیر از عرب، تعصب عربی است. 3، اینا رو بذاریم کنار، اصلا ایران، ایران قبل از اسلام، هر کس طرفدار ایران باستان، ایران قبل از اسلامه، حتما باید لااقل همون مقدار حساسیتی که علیه عربا و اینا داشته داره، حداقل همونقدر باید علیه غرب، علیه یونان و روم اینا باشه. چطور ایران گراه خامنه‌ای با ایران باستان که کل ایران در این 100 سال گذشته توسط پهلوی ها و اواخر قاجار همه چیزش تو مشت و زیر فرمان آمریکایی ها و اول انگلیس ها و روس ها، بعد آمریکایی ها و اسرائیلی ها بود. چی جور ارق ایرانی گریه؟ 70-80 هزار، 100 هزار آمریکایی تو ایران بودن، آمریکایی، انگلیسی، اسرائیلی، نفت ما، دانشگاه های ما، رادیو تلویزیون ما، ارتش ما، همه چی جزئیاتش باید دستور میگرفتن از ما. این ایرانی گریه یا این حقارت ایرانیه؟ ایران بعد از انقلاب به دست امام عزت پیدا کرد. ایران رو تو دنیا به گربش و نفتش میشناختن فقط، گاهی هم به غالیش. این کل ایران بود. اصلا اغلب دنیا نمیدونن ایران کجاست. الان معاون رئیس جمهور آمریکا میگه که قرن 21 ما 4 قدرت جهانی داریم: آمریکا، ایران، روسیه، چین. حالا ایران فسقلی وسط با این 3 تا، روسیه بزرگترین کشور جهانه، چین پرجمعیت ترین کشور جهان، اقتصاد اول جهان شده، آمریکا هم خودشو کت خدا میدونه تو جهان، ایران این وسط با این جمعیت با وسعتش 200 سال هم هست که ایران تو سری خورده، نوکر بوده، وابسته بوده. اینا همه تو 200 سال گذشته ای بقیهشون صاحب قدرت بودن. ایران یه مرتبه اومده این وضع، خودشون میگن اینا که این 4 کشور سرنوشته تو قرن 21 سرنوشته جهان رو و منطقه رو اینا تعیین میکنن. اینا این تغییرات شده. امام روی قضیه حساسه. فهمیدن که سوال من شد ربطی به بحث نداشته باشد، اما به نظر من بی ربط هم نمیتونه باشه. به نظر شما چگونه میتونیم در جامعه امروز بحث حجاب رو بهتر تفهیم کنیم برای نوجوانان و جوانان با حیله‌های غربی و شبکه‌های اجتماعی؟ ببینید، بحث حجاب اول باید روشن بشه که یک، قبل از اینکه تکلیف زن و مرد باشه، اول حجاب مال مرد و زن هر دوست و به خاطر نقش جنسی که زن ایفا میکنه و مردا دنبال هر شبه این قضیه میفتن اینا، به زن بیشتر توجه اصلی به زن میشه، چون زنه که بارور میشه، زنه که فرزند به دنیا میاره. و نقش جنسی مرد و زن با اینکه یکی نیست، هر دو دعوت شدن به یک اندازه به حیای جنسی و هر دو دعوت شدن به پوشش اسلامی انسانی با هم که تجسم حیا باشه در بیرون، نه اینکه ظاهرش لباس پوشیده باشه ولی حیا نباشه. این باید روشن بشه بیش از و قبل از و پیش از اینکه تکلیف زن باشه، حق زنه، در رأس حقوق زنه، حفاظت خودش از نگاه های غیر انسانی. شما همتون دخترید، خانومید، زنید، میدونید مفهومی رو از هر کسی بهتر میفهمید. یعنی این 6-7 تا مرد نشستن، نگاهی که بهت میکنن نگاهی جنسیه، تو رو به عنوان یه انسان بهت نگاه نمیکنن، به عنوان یه مؤنث دارن بهت نگاه میکنن، ارزش تو رو به جاذبه های جنسیت میدونن. این واقعا چقدر کرامت انسانیست. ولی خب از اون طرف چند تا مسئله دیگه هم باید دو گفته بشه. یک، اسلام از اون طرف که میگه آقا حیا، نمیدونم، خیلی با هم اختلاط بیش از اندازه نکنی، خیلی با هم صمیمی نشید، چون این دو جنس به سرعت به هم گرایش پیدا میکنه. خداوند اینو گذاشته در این زن و مرد. مرد از صدای شنیدن صدای زن لذت میبره، از نگاه کردن به چهره زن لذت میبره، از نگاه کردن به رفتارش و رفتنش و آمدنش و قهرش و آشتیش و اینو. خداوند اینجوری آفریده. هدفم تشکیل خانواده است، برای که این محبت، این عشق هم در مسائل سکس و جنسیت، هم در مسائل احساس و عواطف و دوستی و محبت بین اینا برقرار باشه. اگر شهوت نبود خانواده تشکیل نمیشد، نسل انسان ادامه پیدا نمیکرد، خانواده ادامه پیدا نمیکرد. شهوت یک نعمت الهی است. عشق، علاقه مرد به زن و زن به مرد، و اینکه زن دوست داره مرد دوستش داشته باشه و مرد دوست داره زنی رو دوست داشته باشه، اینا یک چیزی است که خداوند گذاشته، نعمت الهی است. ولی وقتی که از یک حدودی گذشت و درست استفاده نشد و هرج و مرج حقوقی اخلاقی برش حاکم شد، نگاه ها فقط نگاه های جنسی بشه تو عرصه عمومی، وقت ضررهای خطرات اتفاق میفته که متوجه همه جامعه، مرد، زن و بچه هاست، و به خصوص بیشترین قربانیانش زنانه. زنی که زنان وقتی تو عرصه عمومی به خودشون برسن و معطر و آرایش و با عشوه و تحریک کننده حرف بزنن، رفت آمد کنن، اینا یعنی فروپاشی خانواده ها. چون هر زنی دیگه، تو خودت که حالا با یه مردی کارو میکنی، فردا تو زن یکی دیگه، شوهرت باز یک زن دیگه با شوهر تو همین کارو خواهد کرد. شوهر یا تو که دنبال زنی را میفتی، فردا یه کسی دنبال زن تو یا خواهر تو را میفته. اتفاقا یک همچی یک کسی، یه جوانی اومد پیش پیغمبر گفت که آقا من میدونم گناه داره دوست دختر، مثلا حرام، روابط حرام و فلان و نگاه کردن و دید زدن و اینا، من میدونم حرامه ولی نمیتونم جلو خودم رو بگیرم. اومد به پیغمبر گفت، گفت فقط مگه تو خونه بشینم، ولی وقتی میام بیرون مثلا میبینم خانوما رو اینا رو، نمیتونم نگاه نکنم و دنبالشون رو نیفتم، بتلک نگم از این حرفا. به پیغمبری رو گفت. پیغمبر فرمودن که، پیغمبر با هر کسی یه جور حرف میزدن در سطح خودش. یک کسی که اهل فکر و اینا بود، استدلالی، یک کسی که اهل فکر نبود و گردن کلوف بود با تهدید که قیامت، جهنم، فلان. یک کسی هم اینجوری دیدن این آدم شخصیتش اینجوری، از این طریق وارد شدن. گفتن تو دوست داری با خواهرت و مادرت هم همکار بشه؟ یعنی یک کسی هم با همین استدلال تو با خواهرت، فردا با همسرت، با مادرت، با دخترت همین کارا رو بکنه؟ اینا گفت نه، من عصبانی میشم، واکنش نشون میدم. گفتن خب حداقل انسانیت حکم میکنه، چیزی که تو دوست نداری با تو انجام بشه، تو هم با دیگران کارا نکن. او هم خواهر یک کسیه، همسر یک کسیه، مادر یک کسیه، به کرامت انسانی او زنان داری اهانت میکنی. شأن نزول آیه اینجاست، اونجا آیه نازل شد بر پیامبر که به مردان مسلمان بگو که چشمهاتون رو کنترل کنید، خودتون رو بپوشونید، رفتار جنسیتون رو مدیریت کنید. به زنان مسلمان بگو که شما هم همینطور زل نزنید، زن و مرد تو چشم هم دیگه نگاه نکن، خیره نشید به هم. نگاه عیب نداره، اما قرآن میفرماد خیره نشید، ادامه ندید. و به زنان مسلمان بگو شرافت و کرم و کرامت خودشون رو حفظ کنن. به مردا همینطور آیه اینجا نازل شد. خب این مسئله اینه دیگه، یعنی مسئله حجاب اول باید روشن بشه. بعد از اون طرف حجابم ما در مورد، چون پرسیدم راجع به رنگ حجاب و نوع حجاب، کدوم واجبه؟ قرآن راجع به رنگ و نوع حجاب دستوری نداده. قرآن فرموده لباس پوشیدن یه جوری باشه که تبرج جنسی، تبرج یعنی خودنمایی، خودنمایی جنسی، تحریک جنسی نباشه. اما که چه مدلی باشه، چه رنگی باشه، چادر باشه، چه جوری باشه، نباشه چادر، هیچ، ما در این جهات در قرآن و در روایت حکمی نباید پوشیده باشه، کجا پوشیده باشه این هست. از اون طرف باید مسئله ازدواج رو حل کرد. هی از اون میگن آقا حجاب، از اون طرف ازدواج رو، خب اسلامی که از این طرف روی مسئله حجاب و روابط دختر و پسر، اصلا مسئله دوست دختر دوست پسر هم عیناً در قرآن آمده دیگه، بحث اخدان که در قرآن آمده همین مسئله دیگه، اینم آمده. ازدواج اینقدر ساده در اسلام گرفته شده که آسان ترین کار در دنیا ازدواج از نظر اسلام. نه سن مهمه، نه طبقه مهمه، هیچی، نه نژاد مهمه. هر زن و مردی در هر سنی که همدیگر رو دوست داشته باشن، عاشق هم بشن، بتونن همدیگر رو تحمل کنن و با هم زندگی کنن. یک پسر 18 ساله با یک خانم 65 ساله میشه؟ بله میشه. یک مرد 60 ساله با یک خانم 20 ساله همدیگر رو بخوام بتونن علاقه داشته باشن، حقوق هم رعایت کنن، میشه؟ بله میشه. یک سیاه‌پوست با یک سفیدپوست، بله میشه. یک میلیاردر بچه میلیاردر با یک بچه خانواده فقیر، میگه میشه، به شرطی که کف باشی. کف یعنی چی؟ یعنی بتونید همدیگر رو درک و تحمل کنی، هم افق باشی. کف یعنی هم افق بودن، نه یعنی هم طبقه بودن، نه یعنی هم نژاد بودن، نه یعنی هم سن بودن لزوما. منتها اینا هر کدوم لوازمی داره. اگه با اختلاف سنی ازدواج کردی، یا اختلاف طبقاتی ازدواج کردی، یا اختلاف نژادی ازدواج کردی، مشکلاتی که بعدن داره باید بتونی مدیریت کنی. مثل که دوستان ما مثلا با یه خانم سفید سیاه‌پوست تو امریکا ازدواج کرد، بعد آمد اینجا. حالا اونجا سیاه خیلی جاها، بعضی ایالات ها به خصوص تغییر اینا میشن، ولی تو ایران ما نژاد پرستی نداریم که آی سیاه و سفید، ولی فضولی داریم. چون سیاه‌پوست تو ایران مردم ندیدن، این بیچاره آمد با خانمش تو ایران، میگفت هر جا میرم تو اتوبوس تو خیابون همه وامیستن به من نگاه کن، تو مغازه. خب دیگه حالش به هم خورد دیگه، گفت بابا اینجا چه جوریه، من اصلا نمیتونم اینجا بمونم، هر جا میرم همه وامیستن من نشون میدن آی سیاه. خب ازدواج با سیاه و سفید از نظر اسلامی اشکال نداره، اگر همدیگر رو میخواید خیلی هم خوبه، ولی خب این مشکلات اجتماعیش هم باید عقلت برسه. اختلاف سن، اختلاف سن، همین دو سه هفته پیش تو اینترنت خوندم که توی پاریس خانم 80 ساله، ولی به قیافش نمیخورد 80 ساله، یه خانم 80 ساله با یه پسر 20 ساله 21 ساله ازدواج کردن و خیلی هم خلاصه مجلس خیلی با حال و با شکوهی هم گرفتن و داشتن بهشون تبریک میگفتن. یه جا دیگه در یک سمیناری خودم دیدم که یک استاد دانشگاه پروفسوری بود، 70 و چند سالش بود، سمینار که تموم شد داشت میرفت عرف ماشین، یه دختر دانشجو، من فکر کردم این شاگردش، البته شاگردش هم بود، منشیش بود، چیزاشو یادداشت میکرد و موبایل میداد دستشو، تلفن و اینا. دختر خانم هم حول 20 سال شاید هم کمتر، ایشون هم 70 خورده سالش بود. بعد دیدم که وقتی دارن میرن دم ماشین رسیدن، اصلا خداحافظی کردن، همدیگه رو بوسیدن، نه تا نه بوسیدنایی که معمولا مردم میکنن، معلوم بود مثلا زن و شوهری و اینجوریه. بعد بچه‌ها گفتن که این زنشه، اینا با هم ازدواج کردن. استاد 70 چند ساله دانشجو، دخترش هم حدود 20 سال، گفت ازدواج کردن تو دانشگاه. خب یه وقت هست اگر ازدواج کردی، این ازدواج اشکال نداره، همدیگر رو میخواین ازدواج کنید، منتها فرهنگ جامعت، خانوادت، محیطت، شرایطت، اینا رو هم ببین میتونی تحمل کنی یا همینطوری آقا چون اشکال نداره ما میکنیم. عرف جوامع فرق میکنه. بله تو الان تو اروپا کار بکنی، تو بعضی کشورهای دیگه بکنی، اصلا کسی، تو بعضی کشورهای اسلامی هم میتونه، کسی میگه او سن این چقدر، سن او چقدر، اینا میگن همدیگر رو خواستن. اما وقتی تو ایران شما مثلا این کارو بکنی، بعدن پای مشکلات اجتماعی داری، اینا به ربطی به اسلام نداره. اسلامی که میگه حجاب پوشش، از اون طرف میگه ازدواج زود هنگام سری، خانواده دائمی تشکیل بدید، از بر هم سخت نگیرید. حتی اگر کسایی تو بنبستن که خانواده دائمی نمیتونن تشکیل بدن، باز اینا عقده جنسی و محرومیت نداشته باشن، به گناه و زنا نیفتن، خانواده موقت تشکیل بدن، حتی ایران هم باز میذاره. ببینید من توی یکی از دانشگاه چند سال پیش داشتم صحبت میکردم، سوال کردن راجع ببینم پلورالیزم از این حرفا، ما هم شروع کردیم مفصل از این حرفا که مثلا دیگه گفتیم خوب دیگه 6-7 تا جواب از بعد معرفت شناسی، اپیستمولوژی، جامعه شناسی، فلسفه حقوق جواب شد دادیم و اینا. و وسطش هم میفهمیدم به چشماش نگاه کردم فهمیدم داره چشماش گیج میزنه، نمیفهمه چی میگم. وسط صحبتام که آخرش که دیگه خوشحال شدن و شبهات الحمدلله سوالا همه جواب داد شد، یکی از دانشجوها برنش گفت آقای جزه گفتم چی؟ گفت ما که اصلا نفهمیدیم چی گفتی شما، حرفات و اینا اصطلاحات اصلا ما نمیدونیم چیه، ما مشکل ما این چیزا نیست، ما زن میخوایم. آقا اینو گفت تمام دانشجوها پسر و دختر برای ایشون کردن کف زدن تو کل جلسه، همه کفایی که برای ما زدن بنزه یک کف اینه شد. خب این معلوم شد پسرا دخترا همه این پلورالیسم چی هستن، ما با مسلمونی مسجد میریم کار داریم حوصله کار داریم، ما میخوایم زندگی نداریم، زن میخوایم، شوهر میخوای فلان. بعد یه حرفش هم درست بود واقعا منطقیه. گفتم خب چرا اول همین رو نمیگی، آخه چرا میگی پلورالیسم نمیدونم چیه، تو سوالای غلط انداز چرا میکنی؟ بعد یه حرف رو زد گفت آقا مگه شما نمیگید اضطرار حرام و حلال میکنه که آدم مجبور بشه مشروب هم میتونه بخوره، مثلا دکتر بگه مشروب بخور واجب میشه برای سلامتیت، مثلا نماز تو هر شبت که بدون وضو با تیمم ایستاده نمیتونی نشسته، خب ما اگه مضطر باشیم به زنا به روابط نامشروع حلال نیست؟ گفتم چرا اگر مضطر باشید چرا، ولی مضطر نیستید، چون ازدواج یه چیزیه که اصلا اضطرار توش نیست، دو تا کلمه به هم بگن و با کمترین چیزی میشن زن شوهر، یه تعهدات حقوقی و اخلاقی باید پاش بیستی، اضطرار نیست اصلا. خب اسلامی که سر مسائل جنسی میگه اصلا عقده جنسی نباید تشکیل بشه، میدونید میگه حتی قبل از بلوغ پسر و دختر غیر بالغ بخوان با هم باشن میشه، منظر اسلام پدراشون چون بچه هم ممکنه عقلشون نرسه پدراشون ولیشون چیز کنن، این دوتا رو میتونن با هم دیگه به عقد دائم یا زن و شوهر بشن یا ازدواج موقت، حتی دیگه از این بازتر چی کار باید بشه اسلام، از این بازتر چی، یعنی حتی میشه دختر و پسر قبل از بلوغ اگر نیاز عاطفی یا نیاز جنسی دارن با هم اسلام اجازه داده که اینا با هم زن و شوهر بشن، یعنی عقدی بخونن روشن باشه این رابطه، رابطه کنترل شده اخلاقی و حقوقیه، نه رابطه هر نر و ماده مثل حیوانات. خب وقتی اسلام اینقدر باز برخورد کرده میگه هر سنی با هر سنی، هر نژادی با هر نژادی، هر طبقه با هر طبقه، دائم اگه نمیتونی موقت، خب چی اضطرار کجاست؟ ولی ما ازدواج رو کردیم مثل مرگ و عذاب، زنا شده راحت، خیلی راحت و عادی، یک امر مترقی. از اونم سر مسئله حجاب و فلان اینا، اسلام یعنی همه اسلام، نه بخشی از اسلام. اسلامی که میگه حجاب و پوشش، همون اسلام میگه ازدواج سریع و آسان. ازدواج سریع و آسان. متشکرم، ببخشید و السلام علیکم و رحمت الله.